رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام پنجشنبه 2 ایون است و من میرزای سلیمپور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر جمعه 3 ایون تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط اخباری مهمی روز. دو معاون رئیس حزب نهضت اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. مقامات روسیه 17 ماشین بار را به این کشور راه ندادند. پارلمان آلمان کشتار 1.5 میلیون ارمنی را گنوسید اعتراف کرد و مخلصان رشدار را در بخارا به تماشای فوتبال راه ندادند. مشروع خبرها. تاجیکستان دو رهبر حزبی در این کشور ممنوعی نهضت اسلامی را به حبس ابد و 12 تن دیگر از اعضای بلندپایه این حزب را به مهلت از 2 تا 28 سال محکوم به زندان کرد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 ایون معاونان رئیس حزب نهضت اسلامی سید عمر حسینی و محمد علی حیید را به حبس ابد محکوم کرد. مرافع رهبران حزب نهضت پشت درهای بسته گذشت. نزدیکان محکومان میگویند آنها اتهامات ضدشان اعلام شده را رد کرده از دادگاه حکم عادلانه خواسته بودند. تفصیلات این خبر و واکنش ها در ادامه برنامه. مقامات روسلخوزنادزور ولایت اورنبورگ روسیه میگویند که تنها طی 5 روز از 25 تا 30 می 17 ماشین با 289 تن بار به مرز روسیه راه ندادند. این بارهای عبارت از 60 تن مویز، 40 تن زردالو، 20 تن پیاز، 60 تن برنج، 35 تن گیلاس، 20 تن لبلبو، 15 تن آلو، 20 تن پسته، 18 تن خرما از تاجیکستان و قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان و ایران برای فروش به روسیه برده میشد. روسلخوزنادزور میگوید این ماشین ها را به دلیل نداشتن اسناد لازم به قزاقستان پس گرداندند. این اداره در بیانیه‌اش افزوده است که از اول سال تنها در مرز اورنبورگ با قزاقستان 107 ماشین با 1633 تن محصولات مختلف به قلمرو روسیه راه دادن نشد. یک بخش این بارها میوه‌های تازه و خشک است که از تاجیکستان به روسیه انتقال داده میشد. مجلس پایانی پارلمان آلمان روز 2 ایون با تصویب یک قرار رمزی کشتار 1.5 میلیون ارمنی از سوی نیروهای ترکان عثمانی در یک عصر پیش را همچون گنوسید یا قتل عام اعتراف کرد. قرار عبارت از 5 صفحه با گرامی داشت قتل عام ارمنی ها و اقلیت های دیگری مسیحی در سال های 1915 و 1916 دعوت می کند. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان قبلا هشدار داد که این قرار می تواند بر روابط دو جانبه آلمان و ترکیه آسیب زند. ترکیه به شدت قتل عام عنوان شدن کشتار ارمنی ها در سال های جنگ یکم جهان را رد می کند. کشتار و بدرقه ارمنی ها از سوی ترکان عثمانی را شماری از مخارخان و حدود 20 کشور گنوسید اعتراف کردند. پارلمان اوکراین بسته اصلاحات نظام دادگاهی را که در غرب برای مبارزه با فساد ضرور می شمارند تصویب کرد. این اصلاحات تاثیرات بیرونه به تعیین قاضیان و هم از مجازات درماندن دادرسا در صورت سوء استفاده از مقام را محدود می کند. از بین بردن فرهنگ رشوه‌دهی رایج در نظام دادگاهی اوکراین یکی از مانع‌های اساسی در راه دریافت کمک 17.5 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول بود. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکا به پارلمان گفت اصلاحات ضرورتری از اصلاحات نظام دادگاهی نیست. پروشنکا گفت 40% دادرسای اوکراین جوابگوی معیارهای نو نیستند. ادامه خبرها. مقامات ولایت قندوز افغانستان میگویند جنگجویان طالبان دو تن از گروگان‌هایی را که در این هفته از یک کاروان اتوبوس را بودند به قتل رساندند. هجرت الله اکبری سخنگوی پلیس قندوز روز 2 ایون گفت که جسدهای دو گروگان کشته شده را روز پیش از کنار راه یافتند. جنگجویان طالبان روز 31 می در جریان یک شب خون با کاروان اتوبوس در شهرهای قندوز دست کم 13 نفر را کشته و چندین نفر را به اسارت گرفتند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته گفت هدفش مقامات امنیتی بود. با گفته اکبری نیروهای امنیتی به خاطر نجات 7 گروگان دیگر عملیات را بر راه انداختند. رئیس کمیته قانونگذاری شورای فدراسیون مجلس بالای پارلمان روسیه گفت که شورای فدراسیون جریان تحقیق زنازانه خونین در اورنگوی خوانسکی را تحت نظارت پارلمانی میگیرد. اندری کلیشاس روز 1 ایون در پی ملاقات با سفیر تاجیکستان امام‌الدین ستاروف گفت که ما تامین نظارت پوره پارلمانی را به این خاطر وظیفه خود میدونیم که تحقیقات در چارچوب قانون انجام شود و تا منظره واقعا درستی حادثه به دست بیاید و آنهایی که در این واقع گناهکارند به جوابگری کشانده شوند. امام الدین ستاروف اظهار امید کرد که عملی 5 شهروند تاجیکی در چارچوب این پرونده حبس شده در نهایت دفاع از خود ارزیابی می شود و آنها را آزاد خواهند کرد. در زنازه این روز 14 می در آرامگاه خوانسکی بین کارگران تاجیکی این بزرگترین آرامگاه مسکو و یک گروه جنایی 3 شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. و در شهر بخارای ازبکستان مخلصان رشدار را به تماشای بازی فوتبال راه ندادن ملیسه های نوبدار در نزدی دروازه ورزشگاه با آنها مشورت دادن که ابتدارششان را بیتراشند. یکی از رهبران محفل مخلصان دسته بخارا گفته است که یک فرمان شفاهی جهت به ورزشگاه راه ندادن مخلصان رشدار وجود دارد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
مجله خبری پنجشنبه 2 ایون است در امواج رادیوی آزادی. این برنامه صبح و ظهر جمعه 3 ایون تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این نشر مجله. دو سال برای ظرفو و حبس ابد به حسینی و حید، اعلان حکم رهبران حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی. هدف چی بود و نتیجه چی شد؟ واکنش ها به حکم رهبران مخالفین. ارزش شهروندی تاجیکستان از نگاه یک سازمان خارجی. دوباره زهرالود شدن شاگردان مکتب در خواجه غلطان ناحیه شمس‌الدین شاهین و سر و صداهای مختلف درباره ابو داوود، یک جنگجوی تاجیک سازمان تندروی دولت اسلامی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 ایون حکم 14 تن از اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را اعلان کرد. مرافع پرونده این گروه که هنوز ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شدند، پشت درهای بسته از 9 فوریه به این سو ادامه داشت. دادگاه در نهایت سید عمر حسینی و محمد علی حید، دو معاون رئیس حزب نهضت را به حبس ابد محکوم کرد. مقامات حزب نهضت را به دست داشتن در آشوب مصالحه‌نامه جنرال عبدالحلیم نظرزاده در سپتامبر سال 2015 عیبدار میکنند. رهبران نهضت این اتهام را همیشه رد کرده اند. بنا به خبرها بعد اعلان حکم، مقامات ملیسه گروهی از نزدیکان محکوم شده ها را بازداشت کرده اند. جزئیات دیگر در گزارش خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق‌زاده از دوشنبه.
دادگاه عالی تاجیکستان روز چهارشنبه 2 ایون حکم خود را در نسبت 14 عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی صادر کرد و سید عمر حسینی، محمد علی حید معاونان رئیس حزب را به حبس ابد محکوم کرد و حقوق شناس همین حزب ظرفا رحمان دو سال و اعضای دیگری همین حزب را از 14 تا 28 سال روانه زندان کرد. طور نزدیکان و وکیلان محکوم شده ها اظهار داشتند از این حکم دادگاه ناراضی بوده، حتما شکایت نظارتی خواهند برد. گل بی بی حیط و خواهر محمد علی حیط که برادرش به حبس ابد محکوم شده است، از این قرار دادگاه نارضایی کرده و گفت برای بازبینی حکم تمام تلاششان را خواهند کرد.
14 ستایی که زدگیان به اساس گرفتن دلیل نداشت، فهمید تا آخیره گرفتن انم خیلی سودیر به چیزی ایری قانون نبود، هیچ خل عدالت نبود. امروز که در تاجیکستان آزادی باشه، چی باشه، برای چی که ما سخن آزاد گفتن نمیتونیم، برای چی که ما سر برداشتن نمیتونیم، با پس ما با پشت ما و میگردن گوجو ما قدم مونیم، با چیزایا بیایم یا با خونه یگان پدر و مادر دوم با دوم اشکاشون چه گناهی حیط فت تا امروز یگان جدو در قزات کلگی نشده بود.
رزاگل رازق و همسر زبید الله رازق گفت که شوهرش یک مرد کهنسال با قبلی دردمند است که هر دم به طبابت نیاز دارد و وضعش در زندان بد خواهد شد. و این میگوید
که روزی خود زبید الله یا مصفید است تولد 45 چند بار گفتن یک بار بگفتن 3 سال دار شده اما بگفتن 29 سال دار نمیدانم این مصفید و کسل های تبلیت کجا برم دیگه.
در همین حال همسر محمد علی حید سوری نسا جوره و برد آزادی گفت بعد آنکه 3 نفر از نزدیکان محکوم شده ها میخواستند به نمایندگی سازمان ملل در دوشنبه آید به حکم دادگاه عالی مراجعت کنند، ولی کارمندان امور داخلی ناحیه شامنصور آنها را بازداشت نموده به شعبه کارهای داخلی برده 3 ساعت پرسش کرده است. سبرنیسا جورایوا میافزاید کارمندان شعبه کارهای داخله آنها را از بنای شعبه کارهای داخله به دادگاه شام منصور آوردند. قبلا در مرافعه روز 11 می نماینده دادستانی یا عیبدار کننده دولتی از دادرس تقاضا کرده بود که 5 عضو ارشد این حزب سید عمر حسینی، محمد علی حید، قیام الدین عوضوف، عبدالقهار دولت و رحمت الله رجب به حبس ابد محکوم شوند. یک اتهام اساسی علیه این اعضای بلندپایی حزب ممنوع نهضت اسلامی همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته میباشد. در سخن آخرین خود هر یک نفر از این متهمان به بیگناهی خود تاکید کرده از دادگاه خواسته بودند که نسبت به آنها حکم عادلانه صادر شود.
اعلان حکم رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، حکم سنگین سران این حزب مخالف و واکنش های منفی در محافل سیاسی داخل و بیرونی تاجیکستان روبرو شده است. برخی میگویند که مقامات تاجیکستان با صدور چنین حکم های سنگین ظاهرا تلاش دارند اسلامی سیاسی را از بین برند. با باور ناظران امور چنین برخورد شدید نسبت به مخالفان سیاسی میتواند به افزایش روندهای تندگرایی در کشور راه گشاید. اکثر این حکم را جوابگوی معیارهای یک دادگاه عادلانه نمیشمارند. اظهار نظر چندی از تحلیلگران سیاستمداران با اعلان حکم رهبران حزب نهضت اسلامی را در یک گزارش همکاری ما خیرمان بخوازاده خلاصه میکند.
سازمان اوفی بین الملل حکم دادگاهی اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را نگران کننده و خلاف با معیارهای یک دادگاهی بین المللی ارزیابی کرد. جوانا هواری یک پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در این سازمان از قرارگاه آن در شهر لندن گفت:
سازمان عفو بین الملل از شنیدن خبر حکم حبس رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صبح امروز خیلی نگران شد. در مجموع مرافعه دادگاهی جوابگوی معیارهای دادگاه عادلانه بین المللی نبود. ما از مقامات تاجیک تقاضا میکنیم که در صورت بازبینی شدن حکم دادگاه مرافعه های بعدی از روی مقررات دادگاه های عادلانه برپا شود.
ژورنالیست معروف و هم عضو شورای حقوق بشری نزد پرزیدنت روسیه ماکسیم شفچنکا تحولات سیاسی تاجیکستان را از نزدیک مشاهده میکند و حکم دادگاه در دوشنبه را شدیدا محکوم کرد و گفت که حکومت به یک خطای جدی راه داد.
در پس منظر دستاوردهای اقتصادی تاجیکستان که خودم هم شاهدشان بودم، سرکوب کردن مخالفان که تا دیروز در پارلمان اعضا بودند به هیچ صورت قدرت را قوی تر و یا وضع را معتدل نمی کند. هر کس که در سیاست شهد پیروزی می چشد و فکر می کند که در بالاترین موقع قرار دارد، باید دریا داشته باشد که زندگی می تواند بسیار چیزها را تغییر بدهد. برای من این نفران بیگانه نیستند. من سیاست مداران تاجیک را در هر دو طرف خوب می شناسم و هیچگاه از آنهایی که دستشان را می فشردم و دوستشان می خواندم دست نمی کشم.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که نسبت به اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نتیجه دیگری را انتظار شدن ممکن نبود و حکم دادگاه را سنگین ارزیابی کرد. اینی حال بابا نظروه نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 در صحبت با آزادی روز 2 ایون حکم دادگاه را شبهه آور نامید. بابا نظروه گفت:
من که قریب همه اینها رو میشناسم، هیچ فکر نمیکنم که اینها تروریست باشند. تروریست ها اونها متدای دیگر دارند. اونها هیچگاه در یک مدت کوتاه آدم نمیتواند تروریست شود.
سیمودین دوستوف تحلیلگری توجی که از آغاز پیشگویی میکرد خلاصه های دادگاه به نهایت شدید میشود، میگد هدف نهایی حکومت از بین بردن اسلامی سیاسی است.
مسئله دیگری که در رابطه با این حادثه مطرح می شود این است که رهبریت بازداشت نشده حزب نهضت اسلام چی حکم های سودی آنها را انتظار است و حالا فکر می کنم که اینتریگ روزی سیاست تاجیکستان برای تابستان و تیرماه سال جاری همین است.
ظفر عبداللهی ژورنالیست تاجیک میگوید محکومیت اعضای ارشد حزب ممنوع نهضت اسلامی به فایده اعتدال کشور نیست.
دادگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان یک گردش مهم است. و حالا تاجیکستان به یک ساختار بسته‌ای سیاسی تبدیل می شود. در این کشور نه مخالفین و نه دیگر اندیشان وجود نخواهند داشت و از این به بعد فرار مردم از کشور بیشتر خواهد شد.
ظفر عبداللهیف میگوید دولت‌های غرب و اروپا در اندیشه حفظ منفعت‌های سیاسی و نظامی خود چشم به مشکلات حقوق بشر در تاجیکستان بستند و حتی بعد از سرکوب حزب عمده مخالفین در تاجیکستان از همکاری با دوشنبه دست نمی‌کشند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شنونده عزیزی مجله خبری رادیوی آزادید. برنامه را با یک موضوع جالب ادامه می دهیم. سازمان تحقیقاتی هنلی اند پارتنرز روز 2 ایون برای بار اول ایندکس شهروندی های جهان را نشر کرد. در ردبندی این سازمان شهروندی 182 کشور دنیا برای 5 سال اخیر طبق جدولی از 0 تا 100 بال ارزیابی شده است. هنلی اند پارتنرز در ردبندی اش در 10 جای اول کشورهای قاره اروپا را گذاشته، شهروندی کشورهای چون آلمان، دانیا، فنلاندیا، نروژ و ایسلندیا را ارزشمندترین شهروندی های دنیا برآورد کرده است. از همه پس در این ردبندی شهروندی کشورهای جنگ زده چون سودان، اریتریا، آفریقای مرکزی و افغانستان و جمهوری دموکراتی کنگو بها گرفتند، یعنی کشورهایی که مردمش از آنجا به اصطلاح میگریزند. از میان کشورهای آسیای مرکزی شهروندی از همه معتبر و شهروندی قزاقستان داشته است که در زینه 83 می آید. شهروندی ازبکستان سازوار مقام 111، از قرقیزستان 119 و از ترکمنستان صاحب جای 123 شده اند. تاجیکستان درست در بین کشورهای منطقه در جای 116 هم قرار دارد. به صورت عموم به شهروندی همه 5 کشور آسیای مرکزی محققان هنلی اند پارتنرز بهای صفتی میانه داده اند. شهروندی تاجیکستان را در این ردبندی تقریبا هم وزنی شهروندی کشورهای چون مغولستان و بوتان و زامبیا و لساتو بها داده اند. پالینا کولیشوا نماینده سازمان هنلی اند پارتنرز روز 2 ایون در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از شهر لندن گفت مقام 116 همی تاجیکستان از نگاه اعتبار هنوز خیلی ضعیف بودن اعتبار شهروندی این کشور را هم برای خود شهروندانش و هم برای ادبای خارجی که عزم دریافت شهروندی تاجیکستان را داشته باشند نشان می‌دهد. گوش دهیم به صحبت پالینا کولیشوا.
پیش از همه این ایندکس ارزش اصلی شهروندی کشورهای مختلف دنیا را معین می کند. این ردبندی هم عامل های داخلی به مثل مقیاس اقتصاد، امکانی رشد ظرفیت های انسان در کشور، ثبات و ترتیبات و سطح زندگی مردم و هم عامل های بیرونه را در بر می گیرد. در بخش عامل های بیرونه یکی اش شمار کشورهایی است که شهروندی این کشور می تواند بدون روادید سفر کند، هم برای سفرهای کوتاه مدت و هم برای کار و زندگی دائمی. یک ویژگی دیگری ردبندی ما ارزیابی اهمیت خود این کشور است که آیا تا کجا برای سفر و کار و زندگی اتباع خارجی باز است.
اما از اینکه جایهای اول را کشورهای اروپا گرفتند برمی آید که داشتن شهروندی همین کشورها برای یک نفر خوشتر است؟
بله،
چون این به نظر می رسد. شهروندی های از همه معتبر دنیا شهروندی کشورهای همین قاره است. برخی اونها حتی به منطقه شنگن شامل نیستند، ولی دریافت شهروندیشان برای زادگان کشورهای دیگری دنیا یک آرزوی جذاب باقی می ماند. مردم بیشتر برای دریافت شهروندی همین کشورهای اروپایی تلاش می کنند.
شهروندی تاجیکستان در ردبندی شما در زینه 116 هم می آید. این نتیجه خوب است یا نه چندان؟
با در نظر داشت اینکه تاجیکستان در بین 182 کشور در مقام همگی 116 هم، یعنی در زینه های پایانی و بین کشورهای شهروندیشان نه چندان معتبر قرار دارد، این کشور باید برای بالا بردن اعتبارش خیلی کوشش کند. تاجیکستان باید در جهان موقع خیلی بازتری بگیرد، جهت باز کردن مرزهای خود برای خارجی ها و باز کردن کشورهای خارجی برای سفر بدون روادید و بدون ممانعت شهروندان خود به صورت فعالتر تلاش کند. ببینید که طبق ارزیابی ما تاجیکستان در سال 2001 در زینه 102 قرار داشت، ولی علاکه سال بعد تا مقام 109 فرامد، بعد 112 و اینک امسال در زینه 116 قرار گرفته است. ولی عوامل اقتصادی نیز به موقع کشورها در رده بندی تاثیر جدی دارد و تاجیکستان را در مجموع راه زیادی در پیش است که شهروندانش بتوانند با افتخار دست به سینه بزنند که من شهروندی تاجیکستانم.
تشکر. پالینا کولشوبا بود، نماینده سازمان هنلی اند پارتنرز. این سازمان روز 2 ایون ایندکس شهروندی های جهان را نشر کرد که در آن شهروندی تاجیکستان در بین 182 کشور دنیا در مقام 116 هم جای گرفته است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. یک گروه خوانندگان مکتب تحصیلات همگانی دهه خوجاغلطان ناحیه شمسدین شاهین شورابادی سابق روز 2 ایون دوباره زهرالود شدند. در یک هفته اخیر این بار دوم است که خوانندگان این مکتب به چنین حال گرفتار میشوند. دفعه اول مقامات گفتند که علت حادثه تاثیر داروی ضد پشه با نام نورلده است که روز 26 می در داخل مکتب پاشیده بودند. اما این دفعه در خوجاغلطان چه گذشت؟ خبرنگار آزادی در منطقه کلا محمودجان رحمتزاده برای تحقیق قضیه به خوجاغلطان رفته بود و در یک تماس تلفنی پیش از آغاز برنامه آخرین جزئیات را از او پرسیدیم.
بعد بگویی روز 26 می از طرف اپیدمیولوژی نویست یک نفر رفته در همون دارو زدن داروی زیدی پشا و تحریف بالاخره همین کودک ها توصیه دادن، همون متخصصی که همین دارو را زدن در همون جا توصیه دادن که در تریزور را بود کنید. تحریف در همین مکتب رقمی 3 خواجه‌غلطان در شروع می شود و تو ساعت 12 درس ادامه میکند و خوانندگان درس را خوانده به خانه برمیگردند. بعد نصف روزی یعنی خوانندگان از 5 تا 3 اول در زمان درس خواندن از درد سر، از درد شکم، از سوزاک چشم شکایت میکند با آموزگاران که آنها به همین حالت گرفتار شده است.
محمود جان، این نفرایی که امروز خودشون را بد حس کردن و اون نفرایی که هفته گذشته بود یک نیستن، یعنی شاگردان دیگرند.
واقعا همین شاگردانی که در گذشته مثلا یک هفته پیش که همین با همین حادثه گرفتار شدن، همین شاگردان مکتب رقم 3 خواجه‌غلطان هستند که همینها حدود 70 نفر به میمورخانه مرکزی ناحیوی آورده آنها تبابت گرفته بودند و تحت نظارت قرار داشتند و در این مکتب تا 3 روز درس‌ها گذرانده نشد و مکتب بسته شد. 3 روز دوشنبه درس به این کودکان تعطیل اعلام شده بود و بالاخره از روزی پیشان یعنی از دیروز درس آغاز می شود در اینجا، در این مکتب درس آغاز می شود. کودکان به درس می آیند و می آیند درس تا باز همون کودکان از درد سر و از درد شکم شکایت می کنند و بالاخره حدود 36 نفر در حالت بیهوشی و بونگوی طبی و از اون بونگوی طبی به بیمارخانه مرکزی ناحیه شورابد برده می شود.
طبیبان چیزی گفتند تا حال که علت دوباره به همون حالت گرفتار شدن این خواننده های مکتب چی هست؟
طبیبان با ما گفتن بله سردختور بیمارستانی ناحیه شمسدین شاهین سید احمد اسمان در صحبت با ما به رادیو آزادی گفت که علت همون چیز اصلا از همون بوی دارویی که روز شنبه یعنی روز 26 می زده شده است، از همون است و دیگر یکم علت ندارد و بالاخره امروز که سحر صبح باز همین حالت تکرار یافت و کودکان زمانی در بنگاه طبی بودند یک یک بیهوش می شدند، طبیب بیمارستان ناحیه شورابد از مرکز شهر کلاب طبیبان را دعوت کردند تا خون آنها را گیرند تا تشخیص کنند که در ترکیب خون آنها چی جای دارد و علاقه طبیبان در ناحیه شورابد رسیدند.
اما وضع کودکان چگونه است در این لحظه؟
ساعت 10 علاقه کودکان در بنگاه طبی که بیهوش می شدند آنها را به بیمارستان انتقال دادند و یاری اولین طبی رسانیده شد و با آنها مثلا داروها گذراندند و مثل رگیون که اصلا برای تازه کردن بطن آدم از زهرالوچوی است گذرانده شدند و تو 20 نفری که همین سری از پوش رفته بودند علاقه حدود 10 نفری آنها به خود آمدند و با پخ در گیز و اطراف بیمارستان چرخ میزنند و والدین هم در امان جوند. بعد تشخیص طبیبان گفتند که همه این نفرانی که الهال در بیمارستان قرار دارند بعد تشخیص طبیبانی بیمارخانه ولایتی کلاب آنها باید جواب داده میشوند.
تا
تشکر زیاد محمود جان رحمت‌زاده بود، خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب، با تفصیلات قضیه دوباره زهرالود شدن خوانندگان مکتب در روستای خواجه‌غلطان ناحیه شمس‌الدین شاهین شورابادی سابق.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در مجله خبری با گزارشی از دوشنبه ادامه می دهیم. بنا به خبرهای دریافتی، پرویز سید رحمانوف ملقب به ابو داود، یک جنگجوی تاجیکی سازمان تندروی دولت اسلامی در اطراف شهر فلوجه عراق ناپدید شده است. نیروهای عراق از 22 می عملیات گسترده را علیه جنگجویان در فلوجه شروع کردند و احتمال می رود که ابو داود در جریان همین عملیات شاید کشته هم شده باشد. دولت اسلامی یک سازمان افراطی است که فعالیتش در کشورهای زیاد از جمله در تاجیکستان منع شده است. جزئیات بیشتر را در باره سرنوشت ابو داود یا پرویز سید رحمانوف از دوشنبه خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی گزارش می‌دهد.
جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی از ناپدید شدن و یا احتمالی کشته شدن ابو داود یا پرویز سید رحمانوف، یک جنگی تاجیکی این سازمان، در شبکه های اجتماعی خبر پخش کردند. در برخی از صفحه های شبکه های اجتماعی ظاهراً منصوب به طرفداران تاجیکی دیش نوشته شده است که ابو داود پس از حمله هواپیما در نزدیکی فلوجه ناپدید شد. گفته می شود پس از این حمله که هفته پیش جریان گرفته است، کسی مرده یا زنده بودن این جنگی تاجیک را ندیده است. این خبر در حال پخش شده است که جنگ های شدید علیه دیش در اطراف فلوجه جریان دارند و دیش از زمین و هوا مورد هجوم قرار گرفته است. مقامات انتظامی تاجیکستان نیز احتمال کشته شدن ابو داود را زیاد ارزیابی میکنند. یک منبع از مقامات انتظامی روز 1 ایون بر رادیو آزادی گفت واقعا هفته پیش آنها نیز خبری را دریافت کردند که با کشته شدن ابو داود در محاربه ارتش عراق از زمین و هواپیماهای آمریکایی از هوا دلالت میکند. این منبع گفت سال گذشته جنگیان دیش ابو داود را یک دفعه شهید اعلان کردند، ولی تحقیق نشان داد که آن زمان او بر دروغ خود را کشته اعلان کرده است. پرویز سید رحمانوف 29 ساله که در گروه تندروی دولت اسلامی با نام ابو داود شناخته می شود، از جنگیان مطبوعاتی این سازمان تندرو است که با نشر عکس و نوارهای خود از مسلحان دیگر از پیشرفت‌های دیش در شبکه‌های اجتماعی ستایش می‌کرد. در نوارهای زیاد که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند، ابو داود در میان افراد بلندپایه دیش دیده می شود و در نوارهای دیگر او رهبلد گلمراد حلیموف، پولکونیکی فروری تاجیک بود و او را به صحبت ویدیویی بر ضد حکومت تاجیکستان تشویق می‌کرد. آخرین ویدیویی که جنگی تاجیک نشر کرده است در آخر ماه مارس سال جاری بوده است. او در اینجا از داخل یک ماشین که پس از ضربه هواپیما سوخته است، بسته‌های حجت و پول را بیرون می‌کند. در حالی که مقامات تاجیکستان و جانبداران گروه تندروی دیش با احتمال زیاد کشته شدن او را تصدیق می‌کنند، پیوندانش می‌گویند ماها باز از او خط و خبری ندارند. محبت محمودوف و مادری 62 ساله پرویز سید رحمانوف روز 1 ایون در صحبت با آزادی گفت پسرش از ماه فوریه به این طرف با آنها در تماس نبوده است. محمودوف گفت که ابو داود بارها از او دعوت کرده است تا به خواهر میانه رود، ولی چون خواهشش رد شد دیگر با خانواده تماس نگرفت.
میدونم که بچه‌ام در جنگ است، میدونم که دلم فقط در خرابش بچه جو خیال میکنم سر ما بولیش ده میمونم و میگم خیال میکنم که وضعیت خبری بزمی به وضعیت خبری بزمی به گفتن دلم پس یعنی در همین خواطر دلم خواطر است. اگر خبر زگی نسه نه که همین چند بار خود زنگ زد خودش وای طریق تو تکلیف میکردیم چی میگم تو چه جو ما دیگه اومدن نمیتونم چی قبیتونه در حق من دعا کنی در حق من دعا کنی همین ما یکون فلوکه شو یکون چی شوه یورو رفیقمون هست تیز خبر میرسونم.
پرویز سید رحمانوف 29 ساله یا ابو داود میانه های سال 2014 از روسیه به عراق رفت. او 6 فوریه سال 2015 به نزدیکانش زنگ زد و از پیوستنش به گروه تندروی دولت اسلامی خبر داد. تا پیوستنش به دیش در روسیه در یک طرابخانه کار میکرد. او از دو همسر صاحب 3 فرزند است. پیوندانش میگویند ابو داود در روسیه تحت تاثیر امیسرهای دیش که زادگان قفقاز بودند به این راه رفته است. او را همچون تاجیکی در عمر جنگی دیش نیز میدانند که دوام بیش از 2 سال در جنگ های عراق و سوریه شرکت کرده است. جنگیان دیگری دیش پس از 6 ماه یا 1 سال کشته می شدند. طبق اطلاع دادستانی کلی تاجیکستان برای اشتراک در جنگ های سوریه و عراق از تاجیکستان بیش از 1000 نفر رفتند. اخیرا رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبتش با اعضای شورای ملی کار با جوانان گفت که در این جنگ ها 300 شهروند کشور از جمله 36 دانشجو کشته شدند.
مومین احمدی و سر و صداها در برای ناپدید شدن یک جنگجوی تاجیکی دولت اسلامی در عراق. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شوم پنجشنبه 2 ایون. این برنامه صبح و ظهر جمعه 3 ایون تکرارا پخش می شود. شما را در برنامه اصلی رادیو آزادی در پروگرام من میرزا سلیم پور همراهی می کنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.